مهمترین خواسته ها و مفیدترین عواید یک ملت است.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. دعوت میکنم شکفتن در مهر رو بشنوید.
شکفتن در مهر. امیررضا راز، سردبیر و نویسنده فرزان خانجانی افشار، راوی ناصر نظامی.
رهبر کبیر انقلاب امام خمینی در انتصاب رئیس دولت خطوط اصلی وظایف دولت موقت را به این شهر اعلام فرمودند: 1. احراز و انتقال قدرت. 2. ارائه و اثبات حقانیت با برگزاری رفراندوم یا همه پرسی. 3. احیا و اداره اصلاح مملکت. 4. انتخاب مجلس مؤسسان و ارجاع به آرای عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید. 5. انتخاب مجلس شورای ملی. 6. استعفا و تحویل کار به رئیس جمهور و دولت رسمی بعدی. و افزودند: همانطور که از اسمش برمی آید، این دولت دولت موقت است. این دولت دولت وقت است. بنابر گزارش های منتشره، با حمله چماقداران در شهرستان افسین کرمانشاه 40 نفر کشته و زخمی شدند. بار دیگر فجایع قزوین، مشهد و سنندج در گرگان اتفاق افتاد. در حادثه‌ای که به دنبال حمله مأموران پلیس صورت گرفت، شهر زیبای گرگان به صورت نیمه ویران درآمد. به مدت 6 ساعت گرگان تبدیل به میدان جنگ شده بود و مأموران هر کس را که در خیابان می دیدند به گلوله می بستند. شهر بوی خون و آتش به خود گرفته بود. در اثر این عمل وحشیانه 40 نفر کشته و زخمی شدند. در فیروزآباد فارس هم برای حمایت از نخست وزیری مهدی بازرگان راهپیمایی بزرگ مسلحانه صورت گرفت. پیشاپیش راهپیمایان روحانیون فیروزآباد در حرکت بودند. بعد از راه پیمایی روز پنجشنبه و جمعه، مرغ طوفان باز هم زبان به سخن گشود و حضور افسران، درجه داران و همافران در دیدار با امام و اعلام بیعت با ایشان را عکسی با مونتاژ بچگانه نامید. او که در مجلس انتصابی شورا سخن می گفت، اظهار می داشت: وقتی که یک روزنامه به مدت 25 سال در کنترل و سانسور ساواک قرار داشت و حالا در چنین روزی آزادی قلم را در سایه مشروطیت به دست آورده است، متاسفانه جز انتشار اکاذیب کاری نمی کند. بعد از آن درباره صحت این عکس و عکس دیگری که از یک رژه نظامی در روزنامه کیهان چاپ شده بود، از سوی کمیته تبلیغات دفتر امام اعلامیه منتشر شد که ضمن تایید صحت این عکس اضافه کرد: روز پنجشنبه 19 بهمن ماه ساعت 8:30 صبح در حضور هزاران نفر تماشاچی در خیابانهای محل سکونت امام نظامیان رژه رفتند و چاپ آن کاملا صحیح و مورد تایید است. رود خروشان مردم جمعه نیز در تهران زنده تر از همیشه فریاد زد. گویی پاها خستگی ندارند. چشمها خواب نمی گیرند. تهران در طول 24 ساعت خروشان است. همین چشمان بیدار و پاهای خستگی ناپذیر که فرصت حرکت را از عاملان رژیم استبداد گرفتند و رهبر کبیر انقلاب برای قدردانی از این مردم که 19 بهمن با نی قاطع خیش به دنیا اعلام کردند رهبرشان کیست، پیام تشکر دادند. ملت حرف خود را دیگر با چه زبانی بگوید؟ حضرت آیت الله عظمی خمینی در پیامی به مناسبت راه پیمایی عظیم روز پنجشنبه از ملت ایران تشکر کرد. از عموم ملت ایران که در این سالهای طولانی زحمات بسیاری کشیدند و صفوف خود را فشرده کردند و برای مبارزه با دستگاه ظلم رنجها دیدند و مصیبتها کشیدند تشکر می کنم. از این اجتماع عظیم ملت ایران که برای پشتیبانی از دولت آقای بازرگان که دولت شرعی و قانونی ملت ایران است تشکر می کنم. باید همه خبرگزاری ها بدانند که این اجتماع عظیم که در ایران از مراکز گرفته تا همه شهرستان ها و قصبات برای پشتیبانی از این دولت بوده است. این کافیست برای جوابان ها که می گویند باید ملت بگوید. ملت با چه زبانی بگوید؟ ملت چندین وقت از فریاد میزند، چندین سال است که برای خواستهایش فریاد میزند. امروز هم با فریادها و با شعارها پشتیبانی خودشان را از دولت اسلامی اعلام کردند و اظهار تنفر از مخالفین کردند. خوب است که این مخالفین دست از این خطاها بردارند. دیر نشده است. اینها برگردند به دامن ملت، باز هم توبه آنها قبول است.
من انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. براستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم
نشود.
رادیو ایران.
حضور فری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
در کار خانم زیاد گندش نکنید. آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته؟
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران.
یک نکته.
رادیو ایران.
آهنگ همراهی،
نوای همدلی،
رادیو پیام،
ما با هم کامل می شویم.
امروز بنای فردا را می گذاریم.
رادیو پیام،
فوق برنامه،
گروه سیاسی رادیو پیام،
نسخه اصلی،
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام.
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
همه با هم، پیر و جوان، زن و مرد، دوباره خاطره 22 بهمن 1357 را با حضور پرشکوه خود زنده خواهیم کرد.
دعوت میکنم شنونده چاپ اول باشید با موضوع معرفی تازه های نشر کشور.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
Thank you.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور پر از مهر و محبت شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه چاپ اول لحظاتی رو در کنار شما هستیم. مریم بیانی هستم و خوشحالم که این دوشنبه هم با معرفی یک کتاب خدمت شما رسیدم. کتابی که امروز معرفی میکنم و با مترجم اون صحبت میکنیم کتاب مینیمالیسم دیجیتاله با عنوان فرعی یافتن زندگی متمرکز در یک جهان پرهیاهو، نوشته کال نیوپورت که با ترجمه سمانه پرهیزکاری نشر میلکان منتشر کرده. مینیمالیسم هنر درک کردن مقدار کافی از هر چیزه. مینیمالیسم دیجیتال این نگاه رو به دنیای فناوری شخصیمون میبره و راه حل تمرکز داشتن در جهانی که روز به روز آشفته تر میشه. نویسنده در این کتاب فلسفه ای رو برای استفاده از فناوری معرفی میکنه که زندگی های بیشماری رو بهبود میبخشه. در واقع فناوری نه خوبه و نه بد. نکته اصلی اینجاست که از اون برای تقویت اهداف و ارزش هامون استفاده کنیم، نه اینکه اجازه بدیم فناوری از ما استفاده کنه. و این کتاب راهش رو به ما نشون میده. ارتباطی رو برقرار کردیم با خانم پرهیزکاری مترجم کتاب تا در مورد مینیمالیسم دیجیتال برای ما توضیح بدن. خانم پرهیزکاری سلام، به برنامه چاپ اول خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که گوش میکنن این گفتگو رو. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. لطف میفرمایید شما در ابتدا یک توضیح در مورد مینیمالیسم دیجیتال بفرمایید.
والا همونطوری که خودتون هم الان توضیح دادین، مینیمالیسم در واقع درباره این موضوع میخواد صحبت بکنه که بهتره که در واقع اون مقدار کافی از هر چیزی رو در نظر بگیریم و باقی رو کنار بگذاریم. اگر فکر میکنیم که حالا خیلی به دردمون نمیخوره یا خیلی چیز رو بهمون اضافه نمیکنه، فقط همون مقدار کافی رو در نظر بگیریم و باقی رو در واقع دیگه فاکتور بگیریم و کنار بگذاریم. و مینیمالیسم دیجیتال هم تو که اسمش مشخصه، در واقع میخواد به این مسئله بپردازه که استفاده از ابزارهای دیجیتال و در واقع فناوری رو به اون حداقلش برسونیم، مقداری که برامون کافیه، فقط کافیه و نه بیشتر. چون همونطوری که الان مشاهدش هستیم، اینقدر ماها درگیر فناوری شدیم که در واقع زندگی مجازی و غیر حقیقی رو یه جورایی داریم ترجیح میدیم به زندگی حقیقی که در واقع روزمره‌مونه و باهاش روبرو هستیم. حالا سوال دیگه هست من در خدمت
خانم پرهیزکاری، یعنی ما میتونیم بگیم که مینیمالیسم دیجیتالی توی چندین سال اخیر که فضای مجازی رشد پیدا کرده وارد ادبیات جهان شده، درسته؟ یا اینکه از قبل هم وجود داشته؟
بله، مینیمالیسم دیجیتال فکر کنم که این چند سال اخیر خیلی خیلی پررنگتر شده، قابل بحث‌تر شده و خب بدیهیه دیگه، چون که از وقتی که در واقع این اسمارت فون ها گوشه هوشمند در واقع اومدن و فناوری به شکل یک حالا و مثلا میشه گفت یک قولی در اومده که آدم ها رو خیلی راحت میتونه جدا بکنه از دنیای واقعیشون و غرق بکنه توی دریای بیکرانش، دریایی که بی انتها و گم شدن توش خیلی راحته. این موقع به بعد خب طبیعتاً خیلی قابل بحث‌تر شده و بیشتر پرداخته شده به این مسئله.
در کتاب به موضوعی اشاره شده به عنوان پاکسازی دیجیتال. کمی در مورد پاکسازی دیجیتال می‌فرمایید و اینکه ما چطور اصلا می‌تونیم به پاکسازی دیجیتال دست پیدا بکنیم؟
بله، به موضوعی که نویسنده بهش پرداخته موضوعی هست بله به اسم پاکسازی دیجیتال، توی یکی از فصلها در واقع بهش پرداخته و یک پاکسازی 30 روزه است، طوری که در واقع عنوان کرده نویسنده و از همون میخواد که توی این 30 روز کمک کنیم به خودمون، به اینکه در واقع اعتیادمون به دنیای مجازی رو کنار بگذاریم و آماده بشیم برای اینکه با زندگی حقیقیمون در واقع ارتباط بیشتری برقرار بکنیم و یک سری راهکارها داده که چطور میتونیم این 30 روز رو طی بکنیم. حالا برای هر روزش یک در واقع برنامه ای رو برامون در نظر گرفتم.
شما خیلی مختصر میتونید که حالا یکی دو روز از این پاکسازی دیجیتال رو بفرمایید که به چه صورت هست؟ شاید برای شنونده های ما الان مفید باشه برای اینکه بخوان این پاکسازی دیجیتال رو انجام بدن.
والا یه ذره پاک فرایند اون پاکسازی دیجیتال رو اول اومده توضیح داده، اینکه در واقع یک تعطیلی موقتی ایجاد بکنیم.
بله.
و سعی بکنیم که به اون فعالیت ها و اون رفتارهایی بپردازیم که فکر میکنیم برامون معنا و مفهوم بیشتری داره. و البته به این نکته هم خیلی تاکید میکنه، روی این نکته هم که خیلی شاید در ابتدا کار ساده‌ای به نظر نرسه. برای اینکه خب ما به هر حال کسایی که دارن این کتاب رو میخونن و برشون جذابه و جالبه، به هر حال آدم هایی هستیم که اعتیاد داریم به فضای مجازی.
دوست.
و به اون کلیک کردنه و به اون وارد دنیای مجازی شدن، دنیایی که درش ما بیشتر از این که انسان باشیم یک کاربریم.
بله.
و اینها رو در ابتدا عنوان میکنه که به هر حال کار ساده‌ای شاید به نظر نرسه و واقعا همینطوره، ولی خب میاد گام به گام برامون توضیح میده. حالا مثلا گام اولش تعریف قوانین استفاده از فناوری، اسمش رو هم میذاره فناوری های اختیاری، یعنی میخواد که به ما این باور رو بده که ما یک سری از فناوری ها رو اختیاری خودمون داریم به عمد وارد زندگیمون میکنیم و در واقع شلوغ میکنیم اطرافمون رو. و به همین شکل گام بعدی یک وقفه 30 روزه است.
بله.
که توی این وقفه 30 روزه از اما میخواد که در واقع هیچ ارتباطی نداشته باشیم با دنیای مجازی. و بعد در گام بعدی از اما میخواد که بازگردانی مجدد فناوری رو در واقع از سر بگیریم، اما به شکل مینیمالیستی که برامون توضیح میده به چه شکله و در واقع تاکید میکنه روی گزینش فناوری مینیمالیستی که قرار نیست حالا همه چیز رو، یعنی دور فناوری روی خط قرمز بکشیم و کلن بیخیالش بشیم، بلکه قراره که به شکل مینیمالیستی از این فناوری استفاده بکنیم.
خب ما چطور میتونیم یک سبک زندگی ساده مینیمالیستی رو در پیش بگیریم؟ به خاطر اینکه ما الان داریم توی جهان زندگی میکنیم، تو دنیایی هستیم که خواه ناخواه ارتباط داریم با فضای مجازی. خیلی از کارها الان داره به پشتوانه فضای مجازی انجام میشه، خیلی تبلیغاتی که برای کالاهای مختلف انجام میشه. چطور میتونیم که یک سبک زندگی رو در پیش بگیریم که احتیاجی نداشته باشیم به دنیای مجازی؟
بله، خدمتتون عرض کردم یکی از گام‌هایی که در واقع کمک می‌کنه نویسنده همین گزینش فناوری مینیمالیستیه و از اون میخواد که در واقع در خدمت چیزی باشیم که برامون عمیقا ارزشمنده و یا کارمون وابسته هستش بهش، ولی اینکه بخوایم در واقع من بیشتر فکر میکنم اون اعتیاده، اون کلیک کردنای بیجا و پرت شدن در یک صفحاتیه که هیچ گونه و واقعا هیچ گونه اطلاعات مفیدی به ما نمیده و صرفا یک عادت شده و در واقع نویسنده روی اون موارد خیلی داره تأکید میکنه که ما باید در واقع رهاشون بکنیم. و این رو قبول داره که ما یک سری از کارهامون در دنیای امروز وابسته است به فضای مجازی و ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. برای همینه که ما میگیم مینیمالیسم دیجیتال، یعنی همون حد کافی از دیجیتال برای ما، در همون حدی که برامون کافیه، همون حدی که کارمون راه میندازه میتونیم استفاده بکنیم. اما اگه بخوایم به شکل بیمارگونه و اعتیادگونهی با فناوری مواجه بشیم و ازش استفاده بکنیم، داره اینو در واقع نقض میکنه.
خانم پریزگاری خیلی متشکرم از شما، ممنونم از این که قبول کردید که این ارتباط تلفنی برقرار بشه تا در مورد این کتاب صحبت بکنیم.
خواهش میکنم، من خیلی ممنونم از شما و متشکرم.
موفق باشید، خدا
نگهدار. خواهش میکنم، قربان شما، خدا.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی،
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با خانم سمانه پرهیزگاری، مترجم کتاب مینیمالیسم دیجیتال. ممنونم از این که این هفته هم همراه ما بودید. تا هفته بعد و معرفی یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما خوبانیم و شما شنوندگان ارجمند میتونید صدای ما رو علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید. از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو فرهنگ سپری میکنید از شما بسیار سپاسگزاریم. اما دوستان، تا پایان این بخش